80 خورده ای دقیقه از کار اونا انجام دادن.
پس این که میگیم واقعا کار بزرگی بوده، حقیقتا بزرگ بوده.
بله، ما نیروهای کار هلوش 400 نفرن، یعنی ما 400 نفر تیم کار داریم.
صحیح. ما چرا از در واقع این گروه حرکت سوز هندی کمک گرفتیم جناب آقای خیلی؟
ما تایمینگ نیا کنیم، ما وقتی تو حوزه بین‌المللی کار میکنیم،
بله،
وقتی سرمایه گذار خارجی داریم، زمانبندی خیلی عنصر مهمیه.
صحیح.
و این زمانبندی ما وقتی باید برای ژانویه امسال کار میرسیدش و به قول معروف برای اون بحثای اسپانسرینگ و بحثای قراردادی و برای حالا چیزای دیگه و حالا به حال جشنواره فجر رو هم داخل داشتیم،
نیاز داشتیم در روز کمک بگیرید.
بله، ما 18 دقیقه از کار از برنامه ریزی ما روش 20 دقیقه عقب بودیم توی متحرک سازی و مشکلاتی که توی کار به وجود اومد و این هات با این سرعت زیاد باعث شدش که ما این کارو بکنیم. با توجه به اینکه نمونه کار قبلیمون رو دیده بودن و اظهار تمایل کرده بودن، ما از یه تیم، دو تا تیم هندی استفاده کردیم برای اینکه این 18 دقیقه عقب افتادگیمون رو نسبت به برنامه زمانبندیمون جبران کنیم.
بسیار جناب آقای خیراندیش ارجمند، خیلی کامل داشتی توضیح میدادی درباره چگونگی ساخت پویا نمایی، خیلی کامل. خوب، من اونجا میخواستم از حضرت علی بپرسم که کار حضرت عالی به عنوان کارگردان هنری، اصولاً کار کارگردان هنری،
کارگردان
سخن می‌کنم، در یعنی ما یه کارگردان داریم، یه کارگردان هنری در پویا نمایی.
ما توی کار انیمیشن چندین کارگردان داریم، یه کارگردان داریم، کارگردان هنری داریم، کارگردان فنی داریم.
صحیح. بسیار. همون میخوام بدونم که کار هر کدام از این، حالا اول خود حضرت عالی به عنوان کارگردان، کارشون در پویا نمایی دقیقاً چیست؟
خواهش می‌کنم، کارگردان که کارگردان کار هست، یعنی باید داستان رو روایت بکنه.
خب،
یعنی اینکه داستان از فیلمنامه باید منتقل بشه به بیننده، حس‌ها، روایت، بازی‌ها و همه اینها. البته خب به هر حال توی انیمیشن کارگردان‌ها باید طراح باشن، باید مسلط باشن به بازیگری، به انیمیت، به اون بحث طراحی و دیزاین شخصیت‌ها، از اون و کانسپتی که برای فضا زده میشه به اصول نور و رنگ و اینجور چیزها و تا مدل سازی و یه عالمه چیز دیگه. خب،
بله.
یعنی که من به بچه‌هایی که میخوان کارگردانی انیمیشن کنن حتما توصیه میکنم که طراح باشن، یعنی فکر نکنن که ما مثل کارگردان فیلم رئال هستیم و یکی از دیگه این کارو میکنه، چون ممکنه که یک مدل خنده‌ای توی صورت زده بشه که این یک اثر برعکس داشته باشه با اون خنده‌ای که باید بازیگر به بازیگر، یعنی بازیگر ارائهش بده، چون ما باید اینجا میگم روی کاراکترهای غیر زنده اینو خلق کنیم، در حالی که اونجا بازیگر وقتی بهش تمسخر مثلا این خندت حالت تمسخر باشه اون رو میگیم. ما اگر که بخوایم با دیالوگ و غیر طراحی این رو منتقل کنیم، کارها سالیان سال طول میکشه و غیر زیبا هم میشه، یعنی اصول زیبایی شناسی رو باید کارگردان توی طراحی بده.
بسیار.
این میشه بحث کارگردانی. بله.
و چون نام بردید از کارگردانی هنری، بله، و کارگردان، من اگر اشتباه نکنم خانم سمانه رسول و آقای کسرو، بله، همایون این کار رو انجام دادن.
بله بله.
بسیار.
خانم رسول که کارگردان هنری بودن در زمینه نور و رنگ و تصویر بیشتر به قول معروف داشتن کار میکردن و،
بله،
اینکه تصویر نهایی ما با توجه به اون حسی که از اون صحنه من از اون به قول معروف چیز خواسته بودم یا توی فیلمنامه اومده بوده، این اون احساس رو داشته باشه. مثلا ما یک چیزی داریم به اسم کالر کی یا کالر اسکریپت که در اصل مود اصلی رنگ و نور رو توی اون صحنه مشخص می‌کنه. اینها رو ما اول پروژه انجام میدیم، بعد از اینکه استوری بورد انجام شد و باید کنترل کردن اینها با بچه های نورپردازمون، با بچه هایی که رنگ میکنن و کامپوزیت میکنن تصویر رو، لایه های مختلف تصویر رو با همدیگه میچینن و تصویر نهایی رو ارائه میدن، اینها رو کارگردان هنری کنترل میکنه که این تصویر هم زیبایی داشته باشه هم توی روایت درست باشه.
بله.
و کارگردان فنی، همونطور که سوال کردین، کارگردان فنی مشکلات پروژه، مشکلات فنی پروژه رو اولا براش برنامه ریزی میکنه، یعنی چه پایپلاینی داشته باشیم، ما چه جوری اطلاعات کامپیوتری و اطلاعات هنری در هم بیام میزن و جلو برن و به اون تصویر نهایی خلق خلق اون تصویر نهایی بیانجامن، هم این که مشکلات زیادی که توی پروژه به دلیل تعداد زیاد تسک ها توی پروژه هست و اونها رو به قول معروف برطرف میکنن.
این چه حرفی بود داری میادن؟
حالا قراره با این کیفیت نزدیک دیده باشی؟
به خاطر همین بهم میگم پسر دلفینی، میخوام اسم آتیمم پیدا کنم.
آبان پسر دلفینی.
بسیاری جناب آقای خیراندیش، ظاهرن که این اثر در واقع تنها نامزد از کشور ما هست که در آکادمی اسکار امسال شرکت داره، و چون یه جایی از صحبتات این خیلی جاها به خوبی و درستی که بسیار هم مایی خوشوقتی است اشاره کردید که
من این رو خبر ندارم، این شما از جایی خبر دارید؟
من توی صحبتای شما خوندم در جایی.
نه 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 نه, نه.
خب پس این رو برام روشن کنید.
اجازه بدین تصحیح کنم.
خواهش میکنم.
از ایران امسال یک کار در اسکار هست، یک کار انیمیشن کوتاه هست.
صحیح.
دلفینی نه، ما اگر بخوایم از ایران برای اسکار بریم یا باید از طریق ایران انتخاب بشیم، یعنی
درسته.
یه هیئتی انتخاب میکنن کاریو که از ایران برای اسکار میره، که البته انیمیشن پسر دلفینی یک توی اون انتخاب از 53 تا فیلم دوم شد و دوره قبلی که ما بودیم کار آقای هومن سیدی جنگ جهانی سوم رفته.
بله بله.
و الان هم که هنوز برگزار نشده، برای اسکار سال دیگه هستش و باید یک کار از ایران انتخاب بشه، چون هر کشوری میتونه یک کار برای اسکار برای بخش خارجی زبان اسکار بفرسته.
خیلی ممنون که توضیح دادید.
ولی یک بله. انیمیشن در سایه سار سرب، کار آقای حسین ملایمی و خانم شیرین صبحانی، تو فینال اسکار هستش، انیمیشن کوتاه هستش، نه کار ما.
بسیار خوب، خیلی ممنون که تصحیح کردین. ولی در واقع من حالا سوالم رو میکنم از شما، اون هم این بود که با توجه به اینکه خب میدونیم که کاری که شما انجام دادید و همکارانتون در واقع دیگه بین المللی است کاملا، حالا از پسر دلفینی یک و این دومی که ساخته شده، و خیلی اشاره فرمودیم به مسئله ارزاوری، به مسئله در واقع قرارداد با کشورهای دیگر که اتفاق بسیار خوبی است بدون شک، این تبادل، میخوام بدونم که این تبادل دولت آیا اثر میذاره به طور کلی بر روی دیده شدن مثلا یک اثر پویا نمای ایرانی برای اینکه راه پیدا بکند به جاهای دیگر، یا اینکه نه صرف در واقع خوب بودن یک اثر میتونه که به تنهایی کافی باشه برای اینکه به مجامع بین المللی راه پیدا بکنه؟ در واقع منظورم در جشنواره ها و جوایز مختلف دنیاست.
بله. نگاه کنید، جشنواره ها به هر حال یه سری قوانین خودشون رو دارن. مثلا پسر دلفینی یک، چون ما بعد از اینکه کار ساخته شد اکران کردیم کار رو و بعد از کرونا بود و حتی داشت دیرم می شدش.
بله.
ما خیلی از جشنواره هایی که کارهای اکران نشده بین المللی رو دارن نمیتونستیم شرکت کنیم، مثل کن و ونیز و اینها.
صحیح.
ولی توی جشنواره های دیگه مثل شانگهای شرکت کردیم، فینالیست شدیم، یعنی
زنده بود.
به قول معروف نامزد دریافت بهترین انیمیشن شدیم، هرچند نگرفتیم خب در نهایت اون جایزه رو، ولی فینالیست شدن.
درسته. بله. درسته. بسیار ارزشمند.
جای دیگه گرفتیم، مثلا تو هندوستان گرفتیم، جای دیگه گرفتیم، از روسیه گرفتیم. بعضی از این جشنواره ها، مخصوصا حالا اگر صحبت اسکار هست، بعضی از این جشنواره ها مثل همون شانگهای،
بله،
اسکار کوالیفایر، یعنی شما اگر توی این جشنواره ها جایزه بگیرین میتونین توی اون لیست اسکار قرار بگیرین، هرچند بعد از اونم کارهای دیگه زیاد دیگری داره که باید انجام داد که توی لیستای نهایی قرار بگیرین، امتیازات بالا داشته باشین.
بله.
اکران در امریکا باید داشته باشه که البته پسر دلفینی یک داشت، و این یک راه رسیدن مثلا به اسکار هست.
درسته.
یک راه دیگرش هم این هستش که از کشور خودتون به عنوان تنها، یا تو هر کشور یه دونه رو میگم میتونه بفرسته، از کشور خودتون به عنوان نامزد سینمای ایران برای اسکار ارسال بشه کارتون و حالا اونجا پذیرفته بشه.
بسیاری.
آره، این دو راهی هستش که برای اسکار هست. برای بعضی جشنواره‌های دیگر مثل جشنواره انسی فرانسه که بزرگترین جشنواره انیمیشن هست، کیفیت مهم هست، و میگم بعضی دیگرشون هم که کار اکران شده نباشه.
بسیار خیلی ممنون که توضیح دادی در همه زمینه ها کافی و شنیدنی. اگر حرف دیگری فکر میکنین باقی مونده خودتون درباره پسر دلفینی که ناگفته مونده، ما در خدمتون هستیم که بشنویم.
خواهش کنم. حالا من از این فرصت فقط برای پسر دلفینی استفاده نمیکنم، برای انیمیشن ایران میگم. انیمیشن ایران ظاهرا داره نشون میده که به بلوغ رسیده و میتونه بره حتی برای سینمای رئالمون راه رو باز کنه.
زنده
و انگار یه پسری هستش که میره برای خانواده‌اش دیگه میتونه خرجی بیاره. تا الان آره
شاید هم یه دختریه که خرجی میاره. آقای خیلی
آره شاید هم یه دختریه که خرجی میاره. آره حالا به هر حال ما یه ذره تو اون فرهنگ ساختار
درسته
فرهنگ سنتی در دارم
درسته
بله. خواهش مثلا اوشین اینطوری بود دیگه. این اتفاقه به نظر من داره میفته، ارزاوری داره میکنه و امید رو داره به وجود میاره برای سینمامون که فقط به درآمدهای داخلی و گیشه فقط نگاه نکنه و بشه توی ژانرهای دیگه ما بتونیم توی دنیا حرف بزنیم و اتفاقات خوبی رو رقم
بزنیم. به هر حال از شما تیمتون همه همکاران هم بسیار تشکر میکنیم. باز هم بهتون خیلی تبریک میگیم، ما افتخار هستید و سپاسگزاریم که دغدغتون این هست و به موفقیت هم درش رسیدین. همچنان امیدواریم که بدرخشید. جناب آقای محمد خیراندیش ارجمند، کارگردان اثر پسر دلفینی، تشکر میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
شب شما بخیر.
درود بهتون. شب خوش. قرار است دوباره با شما همراه شما قدم بزنیم در باغ بی‌نظیر کتاب با اون درخت‌های بلند سر به فلک کشیده‌اش که همیشه آدم رو مجذوب خودش می‌کنه. بشنویم امشب ملکه طاهرزاده ما رو کجا قراره ببره.
ایستگاه شهید حقانی.
باغ کتاب.
مردم روی صندلی نشسته بودند تا چیزی را ببینند که تا به حال ندیده بودند. ناگهان قطار با سرعت پیش آمد. مردم هراسان از صندلی‌هایشان بلند شدند و حتی بعضی‌هایشان فرار کردند. برادران لومیر برای مردم توضیح می دادند که این اتفاق روی پرده رخ می دهد و واقعی نیست. قطار در پرده سینما جلو می آید. اینجا خبری از قطار نیست. این هم مانند عکاسی است و فرقش با عکاسی در حرکت آن است. آنها عکس را می شناختند و در آن روزگار در برخی از شهرها عکاس‌های زیادی بودند و بسیاری از مردم عکس هم گرفته بودند، اما عکس ثابت بود. عکس لحظه کوتاهی را ثبت می کرد و ثابت نگه می داشت. اولین روزی که برادران لومیر تصمیم گرفتند اختراع خود را به مردم معرفی کنند، خبر در شهر پیچید که برادران لومیر دستگاهی ساختند که حرکت را نشان می‌دهد. در بلوار کاپوسی شهر پاریس، کافه‌ای بود به نام گراند کافه. گراند کافه آن روز شلوغ‌تر از همیشه بود. مردم از سر و کوله هم بالا می‌رفتند. بخشی که شنیدید برشی بود از کتاب سرگذشت سینما در ایران نوشته ی سرکار خانم گیسو فخفوری، کتابی که جلد پنجم از مجموعه فرهنگ و تمدن ایرانیه. این کتاب که 12 فصل داره شرحی مختصر و مفید از چگونگی پیدایش رسانه و هنر سینما در ایران و تبدیل اون به یکی از مهمترین عناصر زندگی امروز. کتاب سرگذشت سینما در ایران مراحل مختلف رشد و تکامل سینما در دوره‌های تاریخی رو شرح داده و مطالعه کرده. اگر شما هم به تاریخ هنر به خصوص حرفه سینما در ایران علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو به فهرست کتاب‌هایی که مد نظر دارید اضافه بکنید و خوندنش رو توی برنامه مطالعاتیتون قرار بدید. این کتاب علاوه بر اینکه به بزرگسالان توصیه میشه، برای نوجوان‌ها هم بسیار مناسبه و اونها رو با خودش همراه می‌کنه، درست از روزی که اولین دوربین فیلم برداری در سال 1279 توسط مظفرالدین شاه و میرزا ابراهیم خان عکاسباشی به ایران اومد تا زمان حال و سینمای معاصر. امیدوارم که این کتاب رو بخونید، از خوندنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که با این بخش همراه من بودید. تا یک باقی کتاب دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
اما برنامه پردیس ملت یک کار گروهی است که زحمت تهیه کنندگی اون رو نیکو یوسفی میکشند. بنده آوید بزرگی افتخار دارم که با عنوان مجری در خدمت شما باشم. هماهنگی برنامه رو بابک شکری انجام میدن و بخش های مختلف این برنامه رو ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل میسازند. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم که امشب هم همراهمون بودید. پردیس ملت رو از رادیو تهران شنیدید. براتون آرزوی شبی بسیار آرام و البته آغاز هفته خوب رو دارم. شبتون بخیر و بدرود.
سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
آشکار و پنهانی، حال من همه دانی، که چه عالمی دارم، عالم پریشانی، آشکار و پنهانی، حال من همی دانی، عالمی دارم، عالم پریشانی، عالم پریشانی.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته ترین جشن های انقلاب بود، یکی از مهمترین.